بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب فرمایشات حضرت صادق درباره ذکر و ذکر و ذکران، ذکرون خالص به موافقت القلب و ذکرون صادق یعنی فی ذکر غیره کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحس انا الاحسا سنا و علیک انت کما ان اسنیتو علا نفسک. فرسول صلوات الله علیه لم یجعل لذکر الله تعالی مقدارن عند علمه به حقیقت سابقت ذکر الله عز و جل لهو من قبل ذکر لهو فمن دونه اولا فمن اراد ان یذکر الله تعالی فلیعمل انه ما لم یذکر الله العبد به توفیق ذکر لا یقدر العبد على ذکره. می فرمایند ذکر دو نوع است، یک ذکر خالص که با موافقت قلب یعنی قلب و زبان یا قلب به تنهایی آن را می گوید. موافقت قلب یعنی قلب همراه آن ذکر است، چه ذکر به زبان باشد چه ذکر دیگری باشد مثل ذکر خفی. همه ذکرها می توانند این طور باشند. ذکر دیگری هست که در نزد تو ذکر غیر خدا را نفی می کند. این ذکر، ذکر صادق یا ذکر حقیقی است که هر چیز دیگر را نفی می کند. در مورد ذکر صادق فرمودن هیچ یادی نیست، فقط وجود خداوند را یاد می کند. با تمام وجود به یادش می آید که خالقی دارد و در آن حالت هیچی از او نمی خواهد و محو در یاد حق می شود. مرحله پایین تری در ذکر حق وجود دارد که شخص هنوز محو نشده، هنوز تتمه شخصیت و هویتش در راه سلوک وجود دارد، به این معنی که خداوند را به یکی از اسماءش می‌خواند. لغت الله از این جهت اسم اعظم است که حاوی تمام صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند است، یعنی صفاتی که ما برای خداوند قائلیم. چه ثبوتی؟ مثل این که بگوییم عادل است، کریم است، سخی است، جبار است، عظیم است و مقتدر. چانهایی که نفی صفت سلبیه است، مثل این که خداوند شریک ندارد، فرزند ندارد، ابوین ندارد، اینها صفات نفی است. وقتی میگوییم الله، این جامع همه صفات است و به این اسم اعظم میگویند. به این معنا که می تواند بگوییم الله اسم اعظم است، ولی به هر جهت اسم است، مسما نیست. اسم اعظم وقتی اعظم می شود و آن خواص را دارد که بر مسمای اعظم دلالت کند. مسما یکیست ولی در ذهن ما درجات دارد، ولی الله اسم اعظم است. گاهی خداوند را به یکی از صفاتش می‌خوانیم، کما اینکه در اخبار وارد است که هر وقت دعایی می‌کنید از خداوند چیزی میخواهید، خدا را با آن صفت خاصش بخوانید. وقتی از خداوند روزی میخواهید یا رزاق را بخوانید، وقتی از خداوند حال خودتان و ترحم را میخواهید، خداوند را به نام رحیم بخوانید. البته معنی ندارد اسامی دیگر را هم بخوانید. خداوند خودش بر همه چیز مسلط است. ولی از لحاظ نظم فکری خود انسان این طریق باید رعایت شود. مثلا اگر وقتی روزی میخواهید بگویید یا قهار، از صفت قهاری خدا نیست که روزی میرساند. ذکری هم هست که وقتی خدا را به یک صفتی میخوانید، واقعا عملتان و فکرتان مطابق آن صفت باشد. وقتی خداوند را برای روزی میخوانید و صبح که بلند میشوید میروید به کار و کاسبی و از خداوند روزی میخواهید، میگویید یا رزاق، پس در این حال خداوند را به صفت رزاقی میشناسید. و در عمل نیز باید نشان دهید که خداوند را به این صفت میخوانید. آن ذکر شما میشود، ذکر صارف لکه یا صادق این است، چنان که اگر اهل کسب هستید به خیال اینکه مشتری جلب کنید در مورد کالا دروغی بگویید، یا اگر خریدار پرسید کدام یک از اینها بهتر است، شما به خاطر خودتان آن جنسی را که بیشتر می‌خواهید بفروشید بگویید این بهتر است، و حالان که این طور نباشد آن ذکر یا رزاق اثر ندارد. این ذکر هم البته ذکر خداوند است، باز اثر دارد، ارزش دارد، منتها ذکری است که به قولی محو نیست، ذکر کاملا خالص نیست. یا اینکه وقتی آن ذکر را میگویید، وقتی به مغازه یا به کسبی میروید، فکر نکنید این مغازه است که به شما روزی میدهد، نه، چون خدا امر کرده کاسبی کنید به مغازه میرید تا بیکار نباشید، به این اعتبار میروید، ولی روزی را از خدا میخواهید. اینجاست که پیغمبر فرمود، البته وقتی پیغمبر میفرماید دیگه به قول مشهور، جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. پیغمبر فرمود نمیتوانیم ثنای تو را بگوییم مگر همانطور که خودت فرمودی. خداوند در عبارات مختلف در آیات قرآن میگوید جز به همان نام ها نباید خدا را خوان، برای اینکه نام های دیگر نام خدا نیست. ممکن هست ما صفتی را در خداوند احساس کنیم، ولی نام خداوند همان هست که اوایل سوره حدید می فرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، یا در آخر سوره هشت هو الذی هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اینها اسمای الهی است، ولی ما فقط این طور باید خدا را ثنا کنیم که خودش را معرفی کرده و ثنا گفته. به قول سنایی، پس ثنا گفتن زمن ترک ثنا، این دلیل هستی و هستی خطاست. خدایا من برایت چه ثنا بگویم؟ این در موقع در واقع ترک ثنا، یعنی گویی در مقابل وجود تو منی هستم که ثنا میگویم. این دلیل هستی است و هستی که در مقابل خدا ابراز میکنی خطاست. اینجا راه باریکی است، جزء خصوصیاتی که در مورد صراط میگویند که آنقدر مطلب باریک و دقیق است که باید این فکر را بکنی که وقتی ثنای خدا را میگوییم و از خدا چیزی میخواهیم نگوییم و احساس نکنیم که خدایی هست و ما هم هستیم، ما از او داریم چیزی میخواهیم. البته در مورد حال دعا وقتی فرمودن دعا کند، خود این دستور و خود این حالت نشان دهنده آن است که به ما یک هویت، یک شخصیت مستقل دادند که از خدا بخواهیم. ولی در عین احساس این که منی هستم از خدا تقاضا میکنم، باید این احساسم با این فکر توأم باشد که خود این من را خداوند داده است. و در واقع میگوییم خدایا تو که مرا آفریدی، تو خودت به من هویت دادی، این را هم بده. احساس این که باز هم هرچه داری از خداوند است. پیغمبر صلی الله علیه و آله در ذکرش در مقابل خداوند هنگامی که از بشر یاد میکند برای خود مقداری قائل نبود. در مقابل این که خداوند میفرماید فذکرونی اذکرکم، خداوند برای خودش ارزشی قائل نبود، زیرا پیغمبر میدانست که قبل از اینکه او ذکر خدا را بگوید خدا ذکر او داده است، یعنی توفیق داده که به یاد خدا باش. در داستان های پیامبران، داستان حضرت ایوب، میدانید که او مبتلا به همه گرفتاری ها مفصل بود تا آنجا که در آن خرابه افتاد و بیمار شد. کسالتی که بدنش بو گرفته بود و کرم زده بود از ده بیرونش کرده بودند. فقط یکی از زنهای حضرت که زن بزرگواری بود با حضرت مانده بود. روزها در ده، یعنی در همان جایی که ایوب رئیس آنجا بود، کار میکرد، رخت شویی میکرد، آشپزی میکرد و هر کاری بود میکرد و در واقع کلفتی میکرد و آخر مزدی میگرفت و خاروبار میخرید میبرد برای همسر بزرگوارش. یک مرتبه کار پیدا نشد. البته خود این را هم شیطان موجب شد که کار برایش پیدا نشد. آخر شب که دید باید به خانه برگردد و هیچ کاری نیست، پولی گیرش نیامده، گرسنه است، چه کند؟ شیطان برایش به صورت انسان معمولی ظاهر شد. گفت چرا اینجا بیکاری؟ زن حضرت گفت کار میخواستم، امروز کاری پیدا نکردم، میخواهم غذا بخرم. گفت تو موهای قشنگی داری، این موها را به من بفروش، من موهایت را قیچی میکنم، بعد پولی به تو میدم. زن حضرت از ناچاری قبول کرد و موهای خودش را داد و پول گرفت و غذا خرید و به نزد شوهرش بود. از این طرف همون وقت شیطان رفت پیش حضرت یعقوب ایوب و گفت چه نشستی که زنت بر بدکاره شده. آن وقتها رسم بود سر زن بدکاره را می تراشید. دلیلش هم این موهای تراشیده اوست. حضرت ایوب قبل از این که تحقیق کند و منتظر شود قسم خورد که اگر سر زنم تراشیده باشد 100 ترکه شلاق به او بزند. البته ما آیه‌ای داریم که حادثه شبیه به این در اسلام واقع شد که خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بینا فتبین. ای مؤمنان وقتی فاسقی آمد خبری به شما داد حرفش را گوش ندهید، تحقیر کنید که در اشتباه نیفتید. به هر جهت حضرت ایوب عرض کرد خدایا فرزندانم رفتم، صبر کردم. اموال و چهار پایانم رفت، صبر کردم. سلامتم رفت و مریض شدم، صبر کردم. مرا از ده بیرون کردم، صبر کردم. در برابر این واقعه نمیتوانم صبر کنم که زنم اینطور باشه. خداوند فرمود صبر کردی درست، ولی چه کسی توفیق صبر را به تو داد؟ هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محبت هم ز تو. حضرت ایوب به دهانش زد و خاک به دهان ریخ، گفت غلط کردم، صبرم هم از توست. البته قابل توجه اینه که حضرت برای ذکر خداوند که می کرد ارزش قائل نبود، برای اینکه می دانست تا خداوند یادش نکند او توفیق یاد خدا را ندارد. در متن این کتاب می‌فرماید جایی که پیغمبر این طور باشد سایرین معلوم است چه باید بکنند. پس مادامی که خداوند به بنده توجه نکند او توفیق پیدا نمی‌کند که یاد خدا کند. یک ذکر تکوینی هم هست. ذکر تکوینی یاد آن پیمان الست است که خداوند به حضرت آدم و ذریه او فرمود الست و برب بکن. همه گفتند بله، قالو بلا. یاد آن پیمان ازلی جزء خلعت ماست. البته ذکر تکلیفی در مقابلش ذکر تکوینی است. ذکر تکلیفی همان عباداتی است که انجام میده یا ذکری که به لسان میگوی. ذکر تکوینی با وجود ما توأم است، یعنی از ارکان وجود و هدایت انسانی ماست. اگر فرمودن فذکرونی اذکرکم، ظاهر عبارت این است و چون اذکرونی اول آمده از کرکم بعد، یعنی تو یاد من کن تا من یاد کنم، ولی این برای توجه ماست. آیات دیگری هم هست که می فرماید کسی که ذکر رحمان را فراموش کند روز قیامت کور آفریده می شود و به خداوند عرض می کنن چرا من کورم حالان که در دنیا بینا بودم. خدا می فرماید کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. تو آیات ما آمدی، تو فراموش کردی، امروز هم ما فراموشت می کنیم. یعنی آن اذکرکم را نمی کن، یادت نمی کن. نه اینکه خدا فراموش کند، چون در خدا فراموشی نیست. باید نفس خود را با دل خود را مشغول بداری، که اگر او را به یاد خدا مشغول نکنی، او ما را مشغول می کند. و من یعش و ان ذکر رحمان نقیز له شیطان فهو له قرین. کسی که از ذکر رحمان برگردد و روی گردان شود، شیطانی به گردنش می آویزی که همیشه با هم هستند، یعنی دل به جای رحمان هست یا جای شیطان. البته در اینجا خداوند فرموده در واقع به ما تخفیف داده که ذکر زبانی را هم دستور داده تا به آن بهانه شاید کمی ما را ببخشد. جای دیگر می فرماید اذکروا ربک کثیرا، خدا را زیاد یاد کنید، ذکر را زیاد بگویید. یا می فرماید وقتی که یادت رفت برگرد و استغفار کن و یاد خدا بیفت. از ما پذیرفته است که ممکن است گاهی اوقات فراموش کنیم، ولی یعش آن ذکر رحمان را نه، که در مورد کسی است که در کمال آگاهی و شعور اعراض از ذکر رحمان کند و یاد خدا نکند. ولی این که فراموش کند، خداوند ارفاق. ذکر به طور کلی در اساس سلوک، همانطور که گفتی اسای سلوک سالک است. ماشین رونده است که سالک در آن سوار است. ذکر است، یاد خداوند است. ذکر اعم از نماز است. نماز هم یک نوع ذکر است که می فرماید و اقم الصلات لذکر. در همان زمانی که حضرت موسی هنوز محو جمال بود و انا الحق شنید و محو جواب شد که خداوند در بیاناتش فرمود فاستمع لما یوها و استنعتک لنفسی، گوش بده آنچه میگویم، من تو را برای خودم برگزیدم، نماز را به خاطر یاد من بخوان. آیه دیگر قرآن این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، ذکر خدا از آن هم بالاتر است. به همین جهت زنها که در بعضی روزها حتی نماز نباید بخوانند، ولی ذکر را باید بگویند، برای اینکه در همان ایام هم خداوند گفته اینطور، یعنی به صورت نماز ذکر مرا نگویی، ولی نه خدا از خدایی افتاده، نه ما از بندگی، نه ما از شمول این آیات و آن دستورات فرار کرده. این است که آن ذکر و آن یاد خدا همیشگی است. انشاءالله که ما عمل کنیم.